یکی از ثمرات این بود که اگر خطابی بیاید بگوید آمرو کرد به غسل جمعه و جنابه و ثابت بشه که غسل جمعه واجب نیست، آیا میشه به این خطاب تمسک کرد برای وجوب غسل جنابت یا نه؟ گفته شد که بنابر این دلالت کلمه هم بر وجوب به وضع باشه که مسلک مرحوم آخوند صاحب کفایه هست، اگر آمروکه به غسل الجمعه بخواد استعمال بشه در غیر وجوب و به غسل الجنابه وقتی میگیم همین کلمه آمروکه به لحاظ غسل جنابه استعمال بشه در وجوب، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا و این یا محال هست و یا خلاف ظاهره. پس ما نمیتونیم به این خطاب تمسک کنیم بگیم غسل جنابت واجب است. اگر خطاب دیگری بود که اون خطاب دیگر می گفت آمرو که به غسل الجنابه حرفی نیست، چون این آمرو که به غسل الجمعه و الجنابه که ظهور در استحباب غسل جنابه نداره، استعمال شده در جامع طلب، ولیکن کلام در اینه که به این خطاب آمرو که به غسل الجمعه و الجنابه دیگه نمیشه تمسک کرد بر وجوب غسل جنابه. این بحث ثمرات زیادی داره در فقه و روایاتی داریم که این مشکل درش هست. مثلا وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 223 روایت صحیح هست: ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر الناس به نطف الاب و حلق الانه و الغسل و تجرد فی ازار و رداء. پیامبر اکرم امر فرمود کسانی که میخواستن محرم بشن نطف ابط بکنن، حلق آنه بکنن، غسل احرام بکنن و ازار و ردا بپوشن. خب نطف الابط و حلق الانه مسلم مستحب، اما غسل احرام، لبس ازار و ردا آیا مستحب است یا واجب است؟ همین بحث پیش میاد. امر الناس در این روایت نسبت به نطف الابط و حلق الانه مراد ازش وجوب نیست. اگر بنا باشه در غسل و لبس ازار و ردا مراد وجوب باشه، بنابر این که امر وضع میشه بر وجوب، دلالتش بر وجوب به دلالت وضعیت مستعمل فی، اون وقت میخواد نسبت به نطف الابت و حلق الانه بشه استحباب یا جامع طلب، نسبت به غسل احرام مثلا بشه وجوب، میشه استعمال لفظ در معنیه. ممکنه شما بفرمایید که این مطلب که مشهور هم میگن مرحوم آخوندم میگه در صورتی است که ما بگیم در موارد استحباب کلمه امر استعمال مجازی میشود، مجاز لغوی است. اما اگر گفتیم اصلا مجاز، مجاز ادعاییه، زیدون اتدون استعمال نمیشه اتد در معنای رجل شجاع، استعمال میشه در معنای خوده. ادعا میگیم زید اتد، میشه مجاز در مرحله ادعا و نه در مرحله استعمال، و الا زیدون اسدون استعمال میشه اسد در همون معنای حقیقی خوده، ولذا عرفن میگن زید شجاعه بلکه شیره. اگر شیر استعمال بشه در معنای رجل شجاع که این تعبیر صحیح نیست، زید شجاعه بلکه بگو شیره، این مجاز ادعایی. حالا آمرو که به غسل الجمعت و الجنابه، گفته میشه که آقا مستعملون فی واحده، فرمان میدهم تو را به غسل جمعه و جنابه. در مورد غسل جمعه مراد جدی مبتنی است بر مجاز ادعایی، مراد استعمالی که فرق نمی کنه، پس مشکلی نداره. بله، کسانی که مثل مرحوم آخون، مرحوم آی صدر، مجاز رو لغوی می دونن، میگن اصلا معنای استعمالی عوض میشه، اشکال وارد. اما مسلک صحیح اینه که مجاز یا دائما یا غالبا مجاز ادعاییه، مستعمل فی عوض نمیشه، همون معنای حقیقی. ولذا گفته میشه که هیچ محذوری نداره. قرینه داریم که در آمرک بالغسل، غسل الجمعه و الجنابه، در غسل جمعه مجاز ادعایی است در مرحله مراد جدی، اما در غسل جنابت اصالت و تطابق میگه مراد استعمالی با مراد جدی یکی، اصالت و تطابق یا اصالت الجد تعبیر کنیم. این مطلب درست نیست، برای اینکه حتی بنابر مسلک مجاز ادعایی باز خلاف ظاهر عرفی که ما مثلا بگیم این دو که در اتاق هستن شیرن، بعد ببینیم که یک پهلوانی از اتاق اومد بیرون، گفت من یکی از اون دو شیر هستم، شیر دوم هم در داخل اتاق هست، برو ببین. این ظهور عرفی نداره که اون شیر دوم حیوان مفترسه، بگیم اصالت الجد، میگوید خب یک شیر معلوم شد مجاز ادعایی، انشاء الله شیر دوم همون فرد حقیقی. خب اوغلا هم چه چیزی نمیگه، هیچ فرق نمی کنه. مجاز ادعایی دیگه، در مجاز ادعایی هم یک کلمه بخواد بر دو چیز تطبیق بشه، یکیش به نحو مجاز ادعایی، یکیش به نحو حقیقی، این خلاف ظاهره. حالا این دو نفری که در اتاق هستند شیرند، شیرند دیگه اصدون. هل تريد ان تشوف الاسد، میگه ادخل الغرفه. خب و خلاصه دو فرد از اسد. خب یکیشونو دیدیم رجل شجاعه، بگیم انشاءالله دومی حیوان مفترسه، همچون انشاءاللهی عرف نمیتونه بگه. خب پس انصاف اینه، طبق مسلک دلالت وضعیه کلمه امر بر وجود، کما هو مختار و صاحب الکفایه و سید الامام و سید الصدر و شیخ الاستاد، تو این صحیحه ای که میگفت امر الناس به نطف الابت و حلق الانه و الغسل و تجرد فی ازار و ردا، یه مثال فقهی دارم میزنم دیگه، نمیشه اثبات کرد وجوب غسل احرام را به این روایت، دیگه نمیشه اثبات کرد وجوب تجرد در ازار و ردا را برای محرم طبق این روایت. اما بنابر این که بگیم دلالت کلمه امر بر وجوب بالاطلاق کما هو صحیح، طبق این مبنا مرحوم آقای صدر هم فرموده که خب مستعمل فی واحده در این آمر و کرد، یعنی طلب مقدمات حکمت دال آخر است، در مورد غسل جنابت میگوید این طلب همراه با ترخیص در ترک نیست، اما در مورد غسل جمعه دال آخری داریم بر خلاف این مقدمات حکمت، شد تعدد دال و مدلول. مثل این میمونه، مولا گفت اکرم کل عالم، یه خطابی گفت یجب ان یکون الفقیه عادلا حتی تکرمه، فقیه باید عادل باشد تا واجب بشود اکرامه، منافات نداره اکرم کل عالم نسبت به فقیه مقید شد به عادل بودن، اما نسبت به غیر فقیه نه، عالم غیر فقید فاسق هم بود مهم نیست، مانعنفی هم از این قبیل میشه. در تعلیقه بغوث فرمودن که نخیر این درست نیست، چرا؟ برای اینکه آمر رو کرد به غسل جمعه و جنابه، یا برای اینکه خوب روشن بشه بعد اغتسل للجمعه و الجنابه، که آی صبر و مقرر بزرگوار بحث ایشان قائلن که دیگه اغتسل للجمعه والجنابه ظهورش اطلاقیه، اونجا رو قبول دارن. ولذا یه جایی رو ما بیاییم مد نظر قرار بدیم که قبول دارن، منطقه ما میگیم در آمر و کب غسل جمعت و جنابم ما ادعامون اینه که ظهور اطلاقی. فرمودن که ببینید اقتصل جمعت و جنابم ظهور اطلاقی، حالا یک کسی بگه آمر و کم اگر میگفت ظهور اطلاقی بود، بسیار ظاهر سیاق، ظاهر این وحدت کلمه، وحدت کلمه امر یا وحدت کلمه صیغه امر اینه که در مقام ثبوت هم سنخ طلب واحد است. وحدت اثباتیه کلمه امر و یا صیغه امر ظهور دارد در وحدت ثبوتیه سنخ طلب، که اگر طلب در یکی غیر شدید است در دیگری هم همینطوره. بگیم در یکی شدیده در دیگری غیر شدید، این خلاف ظهور وحدت ثبوتیه سنخ طلب هست. اغتسل الجمعه و الجنابه سنخ طلب غسل جمعه با طلب غسل جنابه یکی. وقتی ثابت شد که سنخ طلب در یکی استحبابه، نمیتونیم در دیگری بگیم سنخ طلب وجوبه. ممکنه شما به ایشون اشکال کنید که پس اگر یک دلیل آخری هم بود گفت اغتسل الجنابه، شما میگید دیگه ما کشف کردیم ظهور اغتسل الجمعت و الجنابه را در وحدت ثبوتیه سنخ طلب، و چون طلب غسل جمعه طلب استحبابیست، پس ظاهر اغتسل الجمعت و الجنابه اینه که طلب غسل جمعه هم طلب استحبابیست. شما ممکنه اشکال کنید پس حتی اگر خطاب خاص دیگه بیاد اغتسل للجنابه آمر که به غسل الجنابه، باز دیگه نمیتونیم به اون خطاب دیگر هم تمسک کنیم برای وجوب غسل جنابه. نه، این اشکال وارد نیست. ایشون میگه خب میتونه اغتسل للجمعه والجنابه در مقام ثبوت مراد جامع طلب باشه، باز سنخش میشه واحد. ما قرینه داریم که طلب غسل جمعه وجوبی نیست، اما میتونه در اینجا در مقام ثبوت مولا سنخ واحد از طلب رو لحاظ کرده باشه، ولی اون سنخ واحد جامع طلب باشه، نه خصوص طلب استحبابی. تا بگید خب پس ظاهرش این میشه که غسل جنابت هم طلب استحبابی داره، نه. همین مقدار که میفهمیم در مقام ثبوت مراد مولا، مراد جدی مولا سنخ واحد از طلب، شاید اون سنخ واحد جامع طلب باشه در اقتتل الجمعت و الجنابت یا آمور که به غسل الجمعت و الجنابت. منافات نداره که دلیل آخری بیاد بگه غسل جمعه واجبه. پس ایشون فرمایششون اینه که ظاهر اغتسل الجمعت و الجنابه یا آمر که به غسل الجمعت و الجنابه وحدت ثبوتیه طلبه، تبعا للوحدت الاثباتیه، ولی میتونه وحدت ثبوتیه طلب یعنی جامع طلب اعم از وجوب و استحباب باشه. بعد فرمودن که این فرمایش استاد ما در مثال اکرم کل عالم که اگه دلیل داشتیم فقیه باید عادل باشد، کشف نمی کنه که غیر فقیه هم باید عادل باشد. ایشون فرمودن این مثال رو ما قبول داریم، چون وحدت طلب مختل نمیشه، متعلق طلب در مورد فقیه قید میخوره به کونه یه عادلم، اما طلب اکرام او هم وجوبه، طلب اکرام عالم غیر فقیه هم وجوبه. متعلق طلب، موضوع طلب در مورد اکرام فقیه قید خورد فقیه عادل. بله، اون دلیل نمیشه که غیر فقیه هم قید بخوره به فقیه به عادل بودن. فرق میکنه این مثال با مثال اغتسل الجمعت والجنابه، آمرو که به غسل الجمعت والجنابه. اینجا تطرف در هیئت داریم میکنیم، نه در ماده و متعلق. این فرمایش ایشون به نظر میرسه خلاف متفاهم عرفی باشه، یعنی اگر واقعا مولا به عبدش بگه اغتسل الجمعت والجنابه، یک دلیل منفصلی بیاد بگه لا بأس به ترک غسل جمعه، این مکلف غسل جنابت رو هم ترک کنه. آیا در بناء عقلا مؤاخذه نمی کنن این عبدو؟ نمیگن بابا مولا گفت اغتسل الجمعت والجنابه، یا گفت آمر که به غسل الجمعت والجنابه، دلیل منفصل آمد گفت غسل جمعه ترخیص در ترک داره، اما غسل جنابه تو چرا ترک کردی؟ آمد گفت انتفو ابتکم واغتسلوا للاحرام، بعد آمد دلیل منفصل گفت که اگه حال ندارید نتف الابت بکنید اشکالی نداره. یه آقای رفت گفت پس غسل احرامم حال ندارم بکنم، اونم ترک. مولا میگه چی کار کردی؟ من اونو گفتم لا بأس به ترک نتف الاب، تو رفتی غسل احرام رو هم ترک کردی؟ به چه مجوزی؟ عقلا احتجاج میکنه، ولذا انصاف اینه که فرمایش آیست مطابق با مرتکز عقلایی هست. ما بیش از این نمی فهمیم که در موارد مثلا آمر که به غسل الجمعت والجنابه، اغتسل الجمعت والجنابه، مستعملون فی واحده، مستعملون فی واحده دیگه، طلب به تعدد دال و مدلول. ما می فهمیم در غسل جمعه عدم وجوب را، ترخیص در ترک، ظاهر وحدت اثباتیه اینه که مستعمل فی وحدت ثبوتیه دارد. حالا مبنای قول سوم و چهارم هم بگیم، اونها قائلین به قول سوم و چهارم، خب خیلی واضحه که دیگه حکم عقلا و حکم عقل در غسل جمعه، چون دلیل داریم بر ترخیص در ترک دیگه بر وجوب نیست، اما عقلا و عقل میگن نسبت به غسل جنابت که ترخیص در ترک معلوم نیست. پس فقط نتیجه این شد طبق دلالت وضعیه کلمه امر بر وجوب ما نمیتونیم به آمر که به غسل الجمعه و الجنابه یا اختتل الجمعه و الجنابه تمسک کنیم، در غسل جنابه قائل به وجوب بشیم. اما طبق قول از دوم و سوم و چهارم مشکلی پیش نمیاد. میتونید همین ارتکاز عرفی رو که عرض کردیم که معذور نمیدونن مکلف را در ترک غسل جنابت قرینه و شاهد قرار بدید که قول اول تمام نیست. چون لازمه قول اول این بود که ترک غسل جنابت هم اشکال ندارد و این خلاف مستک از اوغلاییه. حالا اگر فرض کنید که دو بار کلمه امر یا صیغه امر تکرار شد، آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل الجنابه، اینجا چطوره؟ اینم پیش میاد. خب فقط شبه تو قول اول دیگه، و الا قول دوم و سوم و چهارم که تو یک کلمه‌ش هم میگفت مشکل به وجود نمیاد، تا چه برسه به دو کلمه دو بار بگه آمرو. طبق قول اول ظاهراً بنای مشهور اینه که باز میگن اگر ثابت شد غسل جمعه مستحبه، دیگه به خطاب آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل الجنابه نمیتونیم تمسک کنیم بر وجوب غسل جنابه به خاطر ظهور سیاقی. و انصاف اینه که ما نمیفهمیم این ظهور سیاقی چیه. آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل جنابه، چون یکی ثابت شد امر ندبی، ظهور سیاقی میگه دومی هم پس امر وجوبی نیست، ولو به این شکل جامعه طلب مراد باشد، اما از وجوب استحباب اینجور بگیم جامع مراد، اما بیان بگیم وجوب غسل جمعه مراد، این خلاف ظهور سیاقی. هیچ عرفی قبول نمی کنه این معنا. بله شبهه در جاییست که یک ظهور مقامی منعقد بشه، یعنی یه روزی مولا بیاد 10 تا چیز رو ردیف کنه، همش مستحب، یه دونش مشکوکه، آمرو که روز جمعه ناخون بگیری، نمیدونم و دعای ندبه بخونی، دعای سماعت بخونی، هر چی گفت مستحب، در بینش گفت غسل جمعه هم بکنی. ممکنه بعید نیست بگیم اگر غلبه مستحب باد، نه اینکه یه بار یه اقتتل جمعه و جنابه، نه، کثرت مستحبات در این خطاب موجب ظهور مقامی بشه، ما یصلح للقرینیه بشه، که دیگه امر به غسل جمعه هم ظهور در وجود پیدا نکنه. و این ما اینو ما این مقدار رو قبول داریم که یعنی ظهور مقامی پیدا میکنه، هر چی امروز گفت تو این خطاب همش مستحبات بود، 9 تاش مستحب، یکیش مشکوک، اینجا مایست له و دلقرینی هست. البته بنابر قول رابع باید ملتزم بشیم به وجوب اون فعل دهمی، چون ترخیص در ترک واصل نیست، ولی چون ما قائل به ظهور اطلاقی میگیم مایست له و دلقرینی هست مانع از ظهور اطلاقی. نه دوتا، نه فرض کنید 10 تا فعل ردیف هم کرد. الان همین الان یه مولای روز جمعه به عبدش میگه که همین مستحبات رو کنار هم میگذاره، 9 تاش مستحب، یه دونش مشکوک الوجوب. ما یک لون القرینیه داره که دیگه عرف میگه ظهور نداره این خطاب که مولا در مقام شمردن واجبات هم هست، چون اصلا مثل یه مولا امروز جور دیگه شده، خیلی اخلاقی شده، همه چسبیده به مستحبات. قرینه است بر رد قول چهار.
نه اینجا برو
نه قول چهارم خیلی سفته، میگه عقل تا ثابت نشه قسم نتونی بخوری این فعل دهم ترخیص در ترک داره، میگه معذور نیستی. نه قرینه موجب شک میشه. قول رابع میگه قسم بخور که ترخیص در ترک داری در این قول در این فعل دهمی. ما میگیم ظهور اطلاقیه، هم گیر کردیم، تردید کردیم، من نومن کردیم، ما یست لون القرینی هم پس معلوم میشه. تو ظهور حال به ظهور حال حکم از ظهور درست نمی کن
در بحث
عمومه
باید
مخالف و مطلق
قرآنی باشه.
حالا اون بحث متوجه هم نه، ما هم چه چیزی ما میگیم ظهور نوعی حال متکلم این است که اگر غرضش در مقید بود سکوت نمی کند از بیان غیب. ظهور نوعی حالی متکلم موجب ظهور خطاب میشه. بابا اون حرف ماست، اما اونی که مثل آی خویی در حتی در اونجا هم میگه که ظهور اطلاق ظهور نیست و حکم عقل است، تا چه برسه به اینجا که دیگه از اول اصلا به وجود به حکم عقل. ما که میگیم ظهور، من که ظهور اطلاقی قائلم، چه اینجا چه در بحث اطلاق میگم ظهور حالی موجب ظهور خطاب می شود. حالا قول چهارم که اصلا میگه ظهوری در کار نیست، حکم عقل مادامی که ترخیص در ترک محرز نباشد. تصریح های خویه اینه که عقل یحکم و بلا بدیت الفعل ما لم یحرز از ترخیص فتر. در بای خویه هم همینه دیگه، ده تا که سهله، صد تا اگر فعل رو بچینه مولا که 99 تاش مستحبه، اون یه دونش مشکوک که باز آقای خویی میگه که باید اون را عقلا انجام بده. خب ثمره دیگر اینه که مرحوم آقای صد فرموده اگر ما دو امر داشتیم، یکی گفت آمر رو که به اکرام زیده، یکی گفت آمر رو که به اکرام امره، علم اجمالی داریم که یکی از اینها ترخیص در ترک داره، حالا یا اکرام زید یا اکرام هست. آی صد فرموده است که اگر قائل به حکم عقل بشیم که باید احتیاط کنیم. چرا؟ برای اینکه آمرو که به اکرام زیدن احراز کردی ترخیص در ترک دارد تفصیلا، پس عقل میگه باید اکرام کنید. آمرو که به اکرام امرن احراز کردی تفصیلا ترخیص در ترک دارد، عقل میگه باید شما احتیاط کنید، چون شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو ترخیص در ترک ندارد، باید احتیاط کنید. اما مرحوم آقای صد فرموده اگر قائل شدیم به دلالت وضعیه یا دلالت اطلاقیه بر وجود. آمر که به غسل آمر که به اکرام زیدن به ظهور وضعی یا اطلاقی میگوید من ترخیص در ترک ندارم. آمر که به اکرام امرن هم همینو میگه. علم اجمالی داریم یکی از این دوتا حرف دروغه، یا اونی که آمر که به اکرام زیدن میگه که میگه من ترخیص در ترک ندارم، یا او دروغ میگه، یا اینکه آمر که به اکرام امرن میگه که من ترخیص در ترک ندارم. میگیم به جدم یکیتون دارید دروغ میگید و این موجب تعارض میشه. تعارضا تساقطا، نه لازمه دیگه زید اکرام کنی نه امرو. این فرمایش آیسته ما نمیدونم. حالا مرحوم آی صدر اینجا غفلت کرده از مبنای خودش. خود ایشون در جلد در بحث عام و خاص مطلبی میگه که اون مطلب کاملا مطلب درستیه و اون اینه که اگر شما علم اجمالی داشتید یکی از دو خطاب تخصیص خورده است، مثلا اصالت الظهور در ثانی الخطابین لا به عینه جاری می شود. مثال دو، مولا گفت، اصلا مثال یک خطاب عام بزنم، اکرم کل آل من، و گفت اکرم کل آل من الا زیدم. نمیدونم مراد زید قد کوتاه یا زید قد بلند. آیت فرموده اصالت العموم اکرم کل عالم، میگه بگو ان شاء الله هر دو زید تخصیص نخوردن، بیش از یکی از این دو ان شاء الله خارج نشده. اصالت العموم میگه تو میدانی یکی از این دو زید تخصیص خورد، نمیدانی که هر دو تخصیص خورده هم، بگو انشاءالله هر دو تخصیص نخوردن. یعنی حجت اجمالیه داری که یا زید قد کوتاه داخل در عمومه یا زید قد بلند. حجت اجمالیه میگه اکرام یکی از این دو واجبه و باید احتیاط کرد. یک مثال دیگه بزنم، شما نماز ظهر و عصر خوندید، علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو نماز فاقد رکوع بود، احتمال میدید که هر دو نماز متاسفانه فاقد رکوع بوده، اما اونی که علم اجمالی دارید نسبت به احدت سلاته، نسبت به کلتت سلاته احتمال میدید که هر دو نماز فاقد رکوع بوده. خب قاعده فراغ در نماز ظهر میگه نماز ظهر صحیح هست، معارضه میکنه با قاعده فراغ در نماز عصر. اما یه قاعده فراغی داریم جاری میشه نسبت به اون ثانی و ثلاثه لا به اینه، میگیم ما میدانیم یکی از این دو نماز باطل است. انشاء شک داریم نماز دوم باطل است یا نه؟ انشاء الله نماز دوم باطل نیست. نتیجهش اینه که یه نماز چهار رکعتی بخون به نیت وافظ بمون. حالا چجوری میشه که ما قاعده فراغ رو در نماز اول جاری نکردیم؟ چون معارضه کرد با قاعده فراغ در نماز دوم. در نماز دوم جاری نکردیم به خاطر همین معارضه. ولیکن قاعده فراغ را در نماز دوم، یعنی نماز دوم به این معنا میگیم یکی از این دو نماز یقینا باطل است، ان شاء الله نماز دیگر، نماز دیگر از صلاة الاخرى، ان شاء الله نماز دیگر صحیح است. نه احتمال میدیم، احتمال میدیم هر دو نماز فاقد الرکوع بوده. علم اجمالی میگه یکی از این دو نماز فاقد الرکوع بوده. خب احتمال این میدیم هر دو نماز فاقد الرکوع باشه، پس احتمال میدیم هر دو نمازمون باطل باشه. خب تا قاعده فراغ نیاد بگه که آقا یکی از این دو نماز میدونی باطله، انشاءالله نماز دیگر صحیحه، تا اینو به ما نگه ما نمیتونیم به یک نماز ما فی الذمه اکتفا کنیم. آقای صدر فرموده به مناسبت در همون بحث عام و خاص ملاحظه بفرمایید، در اونجا فرموده که به نظر ما اشکال نداره جاری کنید اصالت عموم را در اون مثال اکرم کل عالم الا زیدن بگید انشاءالله هر دو زید تخصیص نخوردن. قاعده فراغ را هم تو این نماز پیاده کنید، بگید انشاءالله نماز دیگر باطل نیست. آیتت گفته که عرفیش اینه، تصویر ثبوتیش رو بگذارید به عهده خودم، یک تصویری میکنم براتون از نظر این ثبوتی که چجوری میشه قاعده فراغ مثلا در نماد دیگر جاری بشود. چجور میشه اصالت العموم در فرد دیگر غیر از اون فرد معلوم بالاجمال جاری بشود؟ حالا وارد اون بحث نمیشیم، در حال مبنای آیستدینه و مبنای درستی هم هست، اختصاص به ایشون نداره، مرحوم آرخویی هم مبناش همینه، ولی میخوام بگم جناب آیستد شما که مبنات این بود چرا نیومدی در همین مثال خطاب امر بگی من علم اجمالی دارم در ترخیص در تک نسبت به یکی از این دو خطاب، اگر شک کم داشته باشم در ورود ترخیص نسبت به خطاب دوم اصالت و ظهور میگه بگو انشاءالله فقط یکی از این دو خطاب هم ترخیص در ترک دارد، خطاب دیگر هم انشاءالله ترخیص در ترک ندارد و میشه حجت اجمالیه. پس این فرمایش آیتر با مبانی ایشون سازگار نیست و در این مثال هیچ ثمره فقهیهی نمیشه تصویر کرد. آخرین ثمره فقهیه انشاءالله فردا.